اون چه که مهمه اینه که عام اندیشی وجود نداره، یعنی نگاه نمی کنیم که اگر ما قرار یک تولید کننده رو در جامعه مورد حمایت قرار بدیم باید این مقررات عمل بشود.
بله.
ببینید من مثالش رو بگم، واقعیت ماجرا امروز این نکته رو داریم که کشور ما در حال جنگ اقتصادی است و هیچ کس نمیتونه این رو انکار کنه.
بله.
سربازان جنگ اقتصادی ما تولید کنندگان ما هستند.
بله.
تولید کننده نه اون کارگره، اون کارگر فی الواقع فقط کارشو داره انجام میده که این ایجاد اشتغال بسیار مهمه،
اون شخص اول،
ولی
هر نهاد
اون شخص اول اون مجموعه تولید یعنی اون صاحب کارخانه، او سربازه، ما باید از او حمایت کنیم. حالا این فرد رو ما امروز در کشورمون با چه مصائبی درگیر کردیم؟ من یک نمونهش رو میخوام به شما از این مسائل و مصائب بگم که اینها نه تنها ناشی از بیدقتی ما و سهل‌انگاری ماست، بلکه ناشی از شاید خودمحورانه دیدن موضوعاتی است که ما باش دست و پنجه نرم می‌کنیم.
خب مستاقیش رو
مستاقش عرض می‌کنم. ببینید در این جنگ نابرابر قانونگذار ما آمده یک ستادی رو به نام ستاد رفع موانع تولید به موجب قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید ماده 61 و 62 پیش بینی کرده. ماده 61ش افریقه این ستاد رو تعیین کرده، افرادش رو، و اومدن وزرای مختلف رو در وزیر صنعت، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر اقتصادی و و و 16 17 عضو داره از بخش‌های مختلف که در اینجا باشند. در اینجا گفته اگر تسهیلاتی قرار است امحال بشه یا معوقاتی تمدید بشه این تصمیم ستاد کافیه، اما اگر این ستاد بگه که بانک ها شما به این مجموعه گرفتار یه تسهیلات جدیدی بدید، در ماده 62 آمده گفته هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی در هر استان تشکیل میشه و نهایتا این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانک ها رو برای استنکاف، یعنی اگر گفتن تسهیلات بده بانک قبول نکرد این دلایل برای استنکاف رو بررسی کنه و اظهار نظر نهایی بکنه. خب آقای دکتر همتی، ریاست محترم بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای که داد در تاریخ 21/11/98 اومد شرح وظایفی رو برای این هیئت تعیین کرد.
بله.
و در ماده 4 گفت شرح وظایف هیئت، شرح وظایف هیئت میبایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده‌های تسهیلاتی و مطالباتی از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و استمحال مطالعات ارجاع می‌شود رسیدگی کنه. خب الان اینجا گفت پرونده‌های تسهیلاتی و مطالباتی، اما قانون گفت فقط پرونده‌های تسهیلاتی.
بله.
پس مطالباتش رو اگه ستاد تسهیل بگه باید انجام بده.
برگشت بخوره. بله.
ولی مطالباتش رو هم اینجا آورده، در حالی که خود هیئت وزیران در اصلاحیه‌ای که به عرض کنم آیین نامه ماده 66-62 زد گفت به استثناء قوانین، در حوزه قوانین این ستاد باید کار کنه. خب یعنی چی؟ یعنی حتی میتونه این ستاد خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار هم تصمیم گیری کنه.
نجا.
اون وقت ما اومدیم به عنوان رئیس بانک مرکزی اومدیم این رو خلاف قانون داریم میگیم. خب این یعنی چی؟ جمع این مثال من میخوام بگم که یک عدم دقتی هست که منجر به ایجاد مشکل برای تولید کننده ما میشه.
بسیار عالی. سپاسگزارم از آقای اخوانی، نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که به صورت حضوری میهمان برنامه تراکنش هستند. اگر همینک با این برنامه همراه هستین بگم که امنیت غذایی در حوزه بانکی موضوع برنامه امروز هست. 30,000-3637 سامانه پیام کوتاه برنامه تراکنش است که میتونید در ابتدای پیامک های ارسالی خودتون کلمه تراکنش رو درج کنید. فاصله ای رو از اتاق فرمان میگیریم، باز میگردیم و ادامه برنامه امروز تراکنش رو پی خواهیم. دغدغه هایی از جنس پول و بانک رو در برنامه تراکنش بررسی میکنیم. دعوتتون میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 برنامه تراکنش. سپاس از همراهیتون با برنامه تراکنش شبکه رادیویی اقتصاد. میتونید با مراجعه به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد مجموعی از برنامه‌های گذشته تراکنش رو دسترسی پیدا بکنید و برای شنیدن انتخاب کنید. مهمان برنامه امروز آقای حمید اخوانی، نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و وکیل دادگستری هستند و درباره امنیت قضایی در حوزه بانکی صحبت می‌کردیم. تعریفی از امنیت قضایی برای ما گفتید، برای محقق شدن اون چه روش‌ها و وسایلی در نظر گرفته شده را اشاره داشتین. سوالی که جا موند می‌خواستم پیشتر از شما بپرسم، اهمیت و ضرورت ایجاد امنیت قضایی در حوزه بانکی چی هست؟ شاید سوال پیش پا افتاده‌ای باشه، اما می‌خوام به این برسم که شاید نظارتی که انجام میشه صورت سنتی باشه هنوز در کشورمون. آیا قائل هستید؟
ببینید، نظارتی که انجام میشه در کشور از دو طریق انجام میشه. اولا یک آیین‌نامه‌ای هست تحت آیین‌نامه شکایت مشتریان از مؤسسات مالی و اعتباری من جمله بانک ها،
بله،
که اونجا یه مقررات خاصی داره. افراد میتونن به بازرسی های بانک ها مراجعه کنن، بازرسی ها جوابشون رو ندن ظرف 30 روز کاری به بانک مرکزی مراجعه کنن. ولی واقعیت ماجرا اینه که افراد جامعه ما نه زیاد آگاهی از این دستورالعمل دارند و نه اینکه بانک مرکزی چنان توانی داره که بخواد به همه این تخلفات برسه. ناگزیر مردم مراجعه میکنن به محاکم قضایی و در محاکم قضایی قضات ما به جهت تخصصی بودن موضوع امر رو به کارشناسان ما ارجاع میدن. کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعات ورود میکنند و یک اظهار نظری میکنند، ولی این پروسه بسیار طولانیه. اگر قرار باشه یک تولید کننده ای که به واسطه مطالبات بانک به موجب مقررات آیین نامه وصول مطالبات در بانک مرکزی اسمش جزء لیست بدهکاران بانکی هست و از تمام خدمات محروم شده، نمیتونه دست چک بگیره، نمیتونه ضمانت نامه بگیره، خب اینها رو ما اگر در نظر بگیریم برای یه مدت 3-4 ساله، بعد تازه اگر بگیم حق هم با شماست، کارخانه کارش به کجا کشیده شده؟ اگر به ورشکستگی نکشیده باشه خیلی کاره.
خب این چند سال این اتفاق خیلی بزرگه دیگه.
بله. این هست که فکر میکنم ما بایستی ادوات کافی رو برای حمایت از تولید کنندگان در دستگاه قضایی ببینیم، من جمله این که دادگاه‌های تخصصی رو تشکیل بده ریاست محترم قوا قضاییه، من جمله این که بیاد در خصوص موارد اختلافی مثل همین رأی وحدت رویه سریعاً رأی آراء وحدت رویه صادر کنند. و اگر این چنین بکنن تکلیف خیلی روشن‌تر خواهد.
تسریعش رو پس شما حتما مهم میدونین که شاید این به درازا انجامیدن شاید اون متخلف رو به نوعی گستاختر بکنه، همینطور میبینید؟
حالا این بحث گستاخیش یک طرف. الان یک سوال دیگه ای که اینجا مطرح میشه این که خب اگر بانک متخلف بود بعد از 3-4 سالی که زینف رفت در دادگاه و بالاخره به یک حکم قطعی رسید و این همه متضرر شد، بانک چه مسئولیتی داره در مقابل این؟ آیا به موجب بند جیم ماده 34-35 قانون پولی و بانکی میاد جبران خسارت بکنه؟ کدوم دادگاه حکم میده؟ نکته اصلی اینه.
بله بله.
خب اگر تازه حکم هم بدند، چرا ما بایستی چنین ضرری به نظام بانکیمون وارد کنیم؟ چرا بانک‌ها نباید دقت بکنن؟ پرونده است الان 4 سال درگیر یک محاسبات ساده است، در حالی که خیلی راحت میشد انجام بده و الان یک پایانه صادراتی کشور برای 4 سال خوابیده، در حالی که ما الان جنگ اقتصادی داریم. از شهریور ماه سال 97 تا الان فقط پرونده تو دادگاه تجدید نظره. چرا؟ اینجا من سوال باید بشه که آقا وقتی یک پایانه صادراتی ما
متوقف شده،
متوقفه، در چابهار کارخانه روغن نواتی تولید روغن خام کشور ما بلوکه به واسطه یک اظهار خلاف بانک.
خب مقررات ملی مرتبط با این تدوین نشده؟ یعنی
مقررات ملی شده، ولی سوال اینجاست الان ما میتونیم بریم ستاد تسهیل، ستاد تسهیل هم مصوب کنه، ولی وقتی بانک زیر مصوبه نمیره و حاضر به اجراش نشه چه بکنیم؟ نکته اینه. خب آقای عمرانی، آقای دکتر عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور بودن، همون مصاحبه بودن، ما هر چی اومدیم همه پرونده داریم. خب ایشون هم ورود کردن. نتیجه آیا مشکلات حل شد؟ به نظر میاد یک ذره باید این خودنگری رو با عام اندیشی و جامعه نگری عوض کنیم دیدگاهشون.
جا به جا بشن. بسیار عالی. برای شما شنونده عزیزی که همینک با رادیو اقتصاد همراه هستیم بگم که برنامه تراکنش رو میشنوید. امروز با موضوع امنیت غذایی در حوزه بانکی این برنامه تقدیم حضورتون میشه. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره این برنامه رو میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره سر رقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162 منعکس کنید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه تراکنش هم در اختیار شماست تا از تجربیات خودتون با موضوع امروز برنامه تراکنش بگید. امنیت غذایی در حوزه بانک. به عنوان حسن ختام و جمع‌بندی صحبت‌های حضرت علی آقای اخوانی، می‌خوام امنیت اجرایی و امنیت اداری رو هم اشاره‌ای داشته باشین در مبحث امنیت غذایی در حوزه بانکی.
عرض کنم خدمت شما، ما یکی از نکات مهمی رو که داریم این هست که بانک ها وصول مطالباتشون رو از طریق اجراء اسناد رسمی انجام میدند.
یعنی چی؟
اجراء اسناد رسمی یا قراردادهای داخلی بانک ها
ثبتش رو اشاره داریم،
لازم الاجرا هستن، یعنی بدون نیاز به حکم قابلیت اجرا رو دارن.
بله.
که این اجرا رو اداره اجراء اسناد رسمی انجام میده. این کار وظیفه اداره اجرای اسناد رسمی است. سوال اینجاست اداره اجرای اسناد رسمی اگر در یک قراردادی بهش ارجاع شد و نوشته شده 44% خسارت تأخیر تادیه بگیرید،
بله،
آیا این رو باید بگیره یا نه؟ الان اجرا میگه بله من چیکار دارم، من سنده، در حالی که شما باید طبق تبصره اول قانون الحاق دو تبصره به قانون اصلاحی ماده 15 قانون امنیت بانکی بدون ربا مطابق قانون حساب کنید. خب اینها آموزش کافی رو ندیدند، نمیدونند که نه 44% خطاست. اینکه زندگی تولید کننده رو ما به مزایده میگذاریم با 44% در اجرای ثبت خلاف قانونه، در حالی که قانون گفته اجرای ثبت. شما مطابق قانون کجا ما بخشنامه کردیم که در چه سالی چه نرخی مبنای محاسبات است؟ سابق بر این در قانون بود که اجرای ثبت 12% بگیره، حذف شد. حالا که حذف شد آیا یک بخشنامه دادیم که آقا شما حق دارید در این قالب ها خسارت تأخیر تادیه بگیرید؟ خب این کار رو چرا انجام نمیدیم؟ چرا اگر در یک اجرایی سفید نوشته شده و هیچ چیزی درش قید نشده اجرای ثبت میاد خودش استعلام میکنه از بانک که چند درصد خسارت تأخیر تادیه بگیرم، در حالی که این اصلا موضوع منجزه در سند نیست که روش اجرایی صادر بشه؟
یعنی یه بازنگری کلی رو میبینین بر این قانون باید داشته؟
نه، بازنگری بر روش های اجرایی.
این
ما اصلا مقررات قانونیمون مشکل نداره، ما مشکلمون مجریان قانون هستن که یا از قانون بی اطلاعند یا قانون رو به نفع خودشون دور میزنند. بنابراین آموزش قضات، آموزش وکلا، آموزش کارشناسان، حتی کارشناسان رسمی دادگستری، اینها باید به روز بشن آموزششون. اگر نشه ما از این معضل نمیتونیم جان سالمه در ببریم.
مستاقی میتونین بحث پایانی رو اگر نمونه ایرم تو این سالهای فعالیت خودتون داشتین و شاهد بودین برای ما و شنوندگان برنامه تراکنش اشاره داشته باشید؟
در اجرای اسناد رسمی من پرونده ای داشتم،
بله،
که در اون نرخ خسارت تأخیر تادیه در سند رسمی درج نشده بود. خب قانونن طبق تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، اجرایی نسبت به تعهدات منجز در سند قابلیت صدور رو داره، ولی در حالی که اینجا سفید بود و امضا نشده بود درخواست مطالبه خسارت شده بود. این یک موضوع، یک موضوع مهمتر.
این خودش تخلفه.
بله
بله.
ببینید تمام قراردادهای ما وقتی لازم الاجرا هستن در نظام بانکی که مطابق با مقررات قانونی و بخشنامه‌های بانک مرکزی باشن. بانک مرکزی تمام قراردادها رو فرمت و نمونه داده. این فرمت و نمونه ها بایستی توسط بانک ها رعایت بشه. خب اگر رعایت نشه آیا اون سند لازم الاجراست؟ نه خیر. چرا لازم الاجراست؟ چون قانون استثناءن گفته. اما الان اجرای ثبت بسیاری از این قراردادها رو داره اجرا میگذاره که من همین الان درگیر چندین موردش هستم. اجرای ثبت باید بدونه که این مقررات آمره است، این فرم ها آمره است خلاف اون وصول نکنه. چرا از حوزه وظایفش باید خارج بشه؟
نمیتون.
این درده برای تولید کننده ما که بانک بیاد یک چیزی خلاف بانک مرکزی بگه و اجرا هم بیاد وصولش کنه.
بسیار عالی. سیستم نظارت بر بانک ها و امنیت قضایی توی حوزه بانکی زمانی میتونه مؤثر و کارا فعالیت بکنه که مسئولیت ها و اهداف واحد های درگیر در امر نظارت بانکی کاملا شفاف باشه. امیدوارم در حد بضاعت برنامه امروز تراکنش تونسته باشیم درباره امنیت قضایی در حوزه بانکی با حضور جناب آقای حمید اخوانی، وکیل محترم دادگستری و نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت معدن و تجارت ایران، مطالبی رو بیان کرده باشیم. ادامه بحث امروز برنامه تراکنش، امنیت قضایی در حوزه بانکی رو انشالله هفته آتی برنامه تراکنش تقدیمتون خواهیم کرد. شما شنونده عزیز رو باز هم دعوت میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و برای شنیدن برنامه‌های گذشته تراکنش دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد تا مجموعی از برنامه‌های پیشین تراکنش رو دریافت کنید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده مطهر مهرابی و صدا بردار سید حسین اولیاوش هفته پر از خیر و برکت رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خدایا توکل بکن یا علی. الهی با امید خودت شروع بکنیم به کار برای لقمه نان حلال.
الهی امیدت. خدایا امیدمون توی این امیدمون.
اینجا بازار ایرونیه، با کلی حجره کوچیک و بزرگ، با تیمچه و چارسوق و خانوسرا، با کلی حساب و کتاب، با کلی برو بیا، با کلی حرکت و تکاپو. اینجا بازار ایرونیه، جایی که بیشتر از هر جای دیگه با فرهنگ و سلیقه ایرونی همخونی داره. بازار ایرونی.
به نام او که بازار مهربانیش همیشه گرم است. به نام خدا. سلام. حالا احوالتون چطوره؟ سلام ما از بازار ایرونی به همه کاسبای پرتلاش بازار، به شمایی که هر روز کار و تلاشت رو برای به دست آوردن روزی حلال از سر میگیری و نگاهت به دستان پرمحبت خداست. کسب و کارتون پر رونق باشه انشالله. و سلام به شمایی که تو فکر راه انداختن کسب و کار خودتی، شمایی که داری سبک سنگین میکنی که چجوری و از کجا کارت رو شروع بکنی. جایی نریا، امروز باهات کلی کار داریم. در بازار ایرانی امروز تا حوالی ساعت 12 در خدمت شما دوستان هستیم. سامانه پیامک ما 3637، شماره تلفن ما 2265-2525. از کجای ایران زیبا شنونده برنامه بازار ایرانی هستید؟ کسب و کارتون چیه و به چه حرفه ای مشغولید؟
اینجا به رسم کاسبای با صفا روزمون رو با الهی با امید تویی که از ته دل میگیم شروع میکنیم. توکل میکنیم به خودش تا کارمون برکت بگیره.
خدمت شما عرض بکنم که در بازار ایرانی امروز میخواییم قدری در مورد راه اندازی کسب و کارها صحبت بکنیم و بیشتر روی این موضوع تمرکز بکنیم که آیا خوبه برای شروع کسب و کار خودمون پول قرض بکنیم. بیایید همراه ما بشید، مشارکت بکنید در برنامه امروز. شماهایی که کسب و کاری رو راه اندازی کردید و حالا به نقطه ثبات و آرامش رسیدید، به ما بگید که چجوری کسب و کارتون رو شروع کردید. در ابتدای کار آیا قرض گرفتید؟ اگر قرض گرفتید از چه کسانی بوده؟ آیا این قرض به شکل وام بانکی بوده یا نه از دوستان و آشنایان کمک گرفتید؟ و شمایی که الان در آستانه ی راه اندازی کسب و کارتون هستید به ما بگید که برنامه‌تون چیه و چطور میخواید سرمایه مورد نیازتون رو برای کسب و کارتون جور بکنید. 3036-37 این سامانه پیامکی ما هست، شماره تلفن ما هم 2265-2525. بفرمایید. معتقدن اساساً کسب و کار رو باید با پول قرضی شروع کرد، چون اینجوری سرمایه بیشتر میشه و دست و بالت برای شروع کار بازتره. از طرف دیگه قرض گرفتن باعث میشه برای باز پس دادن قرضت انگیزه بیشتری داشته باشی و تلاش بیشتری بکنی، در نتیجه کسب و کارت سریع‌تر رشد میکنه. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که اساساً کسب و کار رو باید با قرض گرفتن شروع کرد؟ حالا عده‌ای هستن که شدیداً با شروع کسب و کار اون هم با پول قرضی مخالفن. معتقدن انسان باید کارش رو با هر مقدار سرمایه‌ای که داره شروع بکنه، حتی اگه شده با 1,000,000 تومان شروع بکنه، بعد کم کم سرمایهش رو بیشتر کنه. اینطوری کسب و کارشون دوره تکامل خودش رو طی میکنه و قرص و محکمتر شکل میگیره و احتمال شکست تو این کسب و کار کمتر و کمتر میشه. این گروه معتقدن ظرفیت ساختن ثروت و مدیریت این ثروت باید کم کم در فرد شکل بگیره و رشد کنه. در غیر این صورت خیلی راحت هم این ثروت رو از دست خواهند داد. نظر شما چیه؟ شما موافقید که در ابتدای کسب و کار پول قرض بکنیم و اینجوری کسب و کارمون رو راه اندازی بکنیم؟ 3036-37 2265-2525 راه های ارتباطی با برنامه. خانم پاکزاد عزیز از اصفهان همراه ما هستن، گفتن که من با قرض گرفتن برای کسب و کار موافق هستم، به شرطی که فقط از پدر و مادر قرض بگیریم، از کسی دیگه ای قرض گرفتن رو قبول ندارم. همراه ما باشید. ضمن اینکه شنونده برنامه هستید، در موضوع برنامه هم مشارکت بکنید. آقای عربیان از اصفهان هم اعلام همراهی کردن در برنامه امروز بازار ایرانی. ممنونیم از همتون.
بازار ایرانی پر از صفا و مردونگی کاسبای ایرانی، پر از حرکت و پویایی، پر از غیرت، پر از برکت. تو تک تک حجره‌هاش که قدم می‌ذاری، غرور تمام وجودت رو فرا می‌گیره. با دیدن کالاهایی که توسط هنرمند و صنعتگر ایرانی تولید شده،
دست تو دست هم می‌ذاریم، دنیای تازه می‌سازیم. تو مسیر دین و میهن حاضریم که جون ببازیم. سختی ها رو جا میذاریم، اگه کوه اگه سنگه، توی جاده های روشن هم سفر شدن قشنگه، هم سفر شدن قشنگه.
بازار ایرانی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون و متشکریم از اینکه همراه ما هستید با رادیو اقتصاد، برنامه بازار ایرانی، صدای اقتصاد درون‌زای کشور. آقای امیر آذرخش از شهر ساحلی بهنمیر، ممنونیم از اینکه در کنار ما هستید. در موضوع برنامه هم لطف کنید مشارکت بکنید. شنونده عزیزمون حبیبی در خصوص موضوع برنامه گفتم قرض هیچ جوریش جور در نمیاد. چرا آقای یا خانم حبیبی، چرا فکر میکنید که قرض هیچ جوریش جور در نمیاد؟ باز هم از اصفهان شنونده داریم. آقای امیری گفتن من بیکار هستم، 50 میلیون تومان سرمایه دارم، علاقه دارم یه مغازه سوپری بزنم، ولی با توجه به بالا بودن اجاره مغازه، آیا من میتونم این کار رو خودم به تنهایی انجام بدم؟ کم نمیارم و شکست نمیشم. خواهش میکنم منو راهنمایی بکنید. آقای امیری تا پایان در کنار ما باشید. در انتهای برنامه ما با یکی از کارشناسان خوب کسب و کار گفتگو خواهیم داشت و سوال شما رو مطرح میکنیم. صفر 916 38 25 گفته تو رو خدا با قرض زندگیتون رو شروع نکنید، من از بندر عباس در کنارتون هستم. خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز. کاش میشد دلایلتون رو هم بگید، یا اگر تجربه ای دارید برای ما بفرمایید که چی شده باعث بشه که شما توصیه بکنید که توی هیچ مرحله از زندگی طرف قرض گرفتن نریم. آقا بابک فتاحیان از شهر کرد گفتن قرض فقط از بانک، یعنی به شکل وامش خوبه، و اگه بخوایم کم کم کار رو جلو ببریم از تورم اقتصادی عقب میمونیم. آقا حامد از تهران یه نظر متفاوت دارن، گفتن که به نظر من اگر در راه نادرست قدم بر نداریم و نشتی درآمد نداشته باشیم، در هر دو صورت پیشرفت میکنیم، یعنی چه قرض بگیریم چه قرض نگیریم. شما بفرمایید.